شنبه ششم اسفند ماه 1401، نشست 15 فقه پزشکی، پرونده 9 ازاله بکارت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما در نشست سابق پرونده جدیدی رو باز کردیم، پرونده 9. البته با سال گذشته پرونده 9 میشه، راجع به ازاله بکارت. عرض شد که مسئله خیلی محل ابتلاست. ما که در مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستیم و معمولا سوال دادگاه ها میرسه، متوجه هستیم که چقدر محل ابتلاست. البته مسئله از قدیم هم بوده، ولو یه ساحت های جدیدی پیدا کرده. هفته گذشته یه درسی که تقریبا 1 ماه پیش بود، چند تا سوال مطرح کردیم، میخوام یادتون بیاد. یکی این بود که اگر با رضایت دوشیزه، یعنی دختر، زنایی صورت بگیره، آیا زانی مسئول هست؟ مسئولیت وضعی داره؟ حالا مجازات که میشه کیفری، اما آیا زمان داره؟ اگر گفتیم زمان داره، ضامن چیه؟ میگید ارشل بکاره. میگیم ارشل بکاره چیه؟ همینطور بحثای دیگه‌ای بود. سوال سوم این بود که اگر به غیر دخول، یعنی آلت مردانه، ازاله بکارت بشه، مثلا پزشک در اثر اشتباه و خطای پزشکی باعث ازاله دختری بشه، یا معلم ورزش باعث بشه، یا گاهی با گناه مثلا با انگوش با چیزی ازاله بکارت بکنه، باز سوال می شد که اگر آسیب مثلا مختصر باشه که بعد از مدتی ترمیم بشه، اینا در واقع جدیده تا حدودی. بعد سوال می کردیم که از خود ما گاهی پرسیدن بعضی پزشکا، آیا ازاله، آیا ترمیم بکارت جایزه، مخصوصا اگر پزشک پول می گیره. در ازدواج لازم مرد رو در جریان بذارن؟ بارها سوال شده که دختر مبتلا بوده، بعدن ترمیم کرده، دامادم بنا نیست متوجه بشه، یا حتی اگر متوجه بشه عکس العملی نشون بده، آیا لازمه گفتنش، لازم نیست؟ بکارت های ارتجایی که اصلا کاره نمیشه، حالا اصطلاح پزشکیشو نمیدونم چی، حلقوی میگن، بله، ارتجاعی حلقوی، چی میشه؟ اگر یادتون باشه، قدری داره طولانی میشه تکرار من، ما مسئله اولو مطرح کردیم، تعلق یا عدم تعلق ارشل بکاره با رضایت دوشیزه به زنا، به مقاربت. یادتون باشه تا 5 قول ما آوردیم، نظری که میگفت نه، دختر خودش راضی بوده، هیچ، نه دیهی، نه عرشی، نه مهری، حواستون باشه، هیچ. یه دختری با یه پسری با رضایت دختر تا آخر. نظر دوم میگفت نه خیر، حالا به این ترتیب نبود، ولی حالا من دارم ترتیب منطقی بهش میدم، نه خیر زامنه، چه ربطی داره حالا دختر شهوت یا هر چه کورش کرد، کرش کرد، نابیناش کرد، نفهمید چه بلایی در سرش بیاد، رضایت داد به زنا، اما دیگه رضایت نداد که من از حق من گذشتم، حق داره. حالا عبارتی هم داره آقای جواهر میخونه. این وسط هم یه دو سه تا تفصیل بود، نمیدونم یادتونه یا نه، میگو اگر دختر بالغ باشه خب خودش تصمیم گرفته، ولی اگر غیر بالغ باشه چرا بگیم ضامن نباشه ضامن؟ میگید خب خودش راضیه، میگیم رضایت دختر اثری نداره، هنوز تصرف مالی حق نداره. یا چطور انشاءش کلا انشاءه، بیعش کلا بیعه، این رضایتش هم کلا رضایت. تفصیلی که مرحوم آقای صافی و البته بعضی ها هم گفته بودن که اگر دختر میدونه داره چه بلایی سرش میاد، بعضی وقتا مثلا بچه به خاطر صغر سن یا مثلا کوتاه فکری، یه دختری است که عقل کاملی نداره، نمیدونه اصلا بکارت چیه، ازاله بکارت چیه، بعدش چه قیمتی داره، حالا چه قیمتی داره، اینجا زانی زامنه. ولی اگر نه، یه دختری رشیده، بکره، میفهمه این کسه. چون آقای مکارم بود تو کلمات آیت الله مکارم سلمه الله. بعضی هم داشتیم دو قولی ها، محل تأمل، تردیدی ها، دو نظر، اونا هم یه طایفه حساب کنه. اجمالا من یادمه تا 5 طایفه رو شمردیم، البته نقل قول کردیم، حتی من از اداره حقوقی قوه قضاییه هم گفتم، چون من اصرار دارم دوستان اونا رو هم در جریان قرار بگیرن، یا حتی مواد قانونی ماده اول مصوبه 70481 اطلاقش این بود که اگر اطلاقش در مقام بیان باشه زانی زامنه، ولی دوستان ما در به اصطلاح قانون مصوبه 92 ماده خاصی یادداشتشون 658 میگن زمانی نداره. اجمالا اینا چیزایی بود که آقایون نقل کردیم. دیگه وقتم تموم شد و قرار شد که هفته بعدش شما نظری دارید بیارید کنفرانس بدید، ما هم اگر نظری داریم عرض میکنیم. یعنی در واقع امروز دو تا کار داریم فضلا، فقط در همین پرسش اولا حواستون باشه شلوغ نشه، ذهن مدیریت کنید، فقط تو همین پرسش اول که تعلق یا عدم تعلق عرشل بکاره، حالا هرچی هست عرشل بکاره رو بعدا میگیم، با رضایت دوشیزه به زنا، اینا رو دقت داشته باشید، با رضایت آیا عرشی تعلق میگیره نمیگیره، زانی مسئولیت مدنی داره نداره، هم تحقیق کنیم هم نقد. بالاخره 5 نظر که نمیتونه درست باشه، ولی بعدی که چه انتخاب کنیم دیگه، ببینیم شاید هم ما مثل بعضی آخر کار تردید کنیم و بگیم فیه وجهان، ولی فیه وجهان و علما والا نمیدونم دیگرانه. گاهی وقتا من گفتم آقای میگم والا چه عرض کنیم، ولی آقایون میگن فیه وجهان، خودشون نندازن دیگه. بله خب اگر چیزی باشه من گوش میکنم و الا وارد میشم. بلندتر آقا
زیده اون قولی که گفت اگر بالغه باشه یا بالغه نباشه که رضایتش آن رضایته، الان از لحاظ قانونی یک عنوان جدیدی برای این اتفاق تعریف کردن، کودکان آزاری و آزار جنسی و این مسائل، این از لحاظ شرعی اینم وجهی داره؟ یعنی نگاهش به این قضیه نگاه زمان نیست، نگاه میکنه میگه اون طرفی که مثلا از لحاظ عقلی رشد داشته، قدرت تصمیم گیری داشته، او ضامن اصلی، او عامل اصلی قضیه است و مفعول قضیه رو مورد آزار جنسی میدونه و این رو وارد یه فرق جدیدی کردن اولا.
خب میدونم
یه برداشت میشه
چه مثلا حکم فقهی،
منظورم اینه استاد ببینید که الان اگر یک دختر خانم 8 ساله‌ای با یک آقای 16-17 ساله یا بزرگتری مرتکب این قضیه شد، ما نگاه شرعی ما به این قضیه اینه که میگیم زنا اتفاق افتاده و یه عمل دو طرفیه، در واقع هر دوتا فاعل قضیه هن، هر کدوم به اندازه خودشون. اما قانون جدید که اومده صحبت میکنه در مورد آزار جنسی، در مورد اونی که سنش کمتره، میگه اون مورد آزار قرار گرفته.
بسیار خب این اثری نداره از جهت حکم. بله اونا توسعه دادن آزار رو و تجاوز رو.
خب در واقع دیگه این طرف سن کمتر، طرف سبی رو اینو دیگه بی طرف در واقع خود نقش فعالیت او رو دیگه نادیده میگیره.
خب من ما که نمیخوایم بگیم چیزی بده، بله نمیخوایم بگیم چیزی بده که اینم دیه یه عشب بکاره اونو بده، چون اونم بک بود، اونم که مثلا پسرم بک بود دیگه بک نیست، آقا پسر بود حالا شده آقا، شده مرد. این بر که نمیخواد چیزی بده، اگر این میخواست مثلا مسئولیت داشته باشه
مثلا برای اون مقدار جرمیه که نسبت به بحث کودک آزاری این بحثا تعریف شده.
بله اون ممکنه توسعه بدن و حتی
یعنی الان ببین اون سطحی قضیه که عرض میکنم، من یه بحث بحث مسئولیت کیفریشه، یه بحث بحث مسئولیت مدنیشه، بازی مسئولیت کیفری جدیدی هم براش تعریف میکنم. یعنی خب ممکنه علاوه بر اینها بگن شما مثلا حبس هم داره یا زنده
اونش دیگه. حالا اگر ما نداریم، فقه ما نداره، حالا اگر کسی مثلا قانون بکنه و بعد بگه این تخلف از قانون کرده، اشکال نداره. حالا شما میدونید که در خیلی از کشورهای اروپایی مثلا اگر زن و شوهر حلال، مثلا اگر زن میل جنسی نداشته باشه اینو تجاوز حساب میکنن، تجاوز جنسی حساب میکنن. زن میل نداشته، آقا سرحال بوده. جالبم اینه که گاهی خطبای ما و این نویسندگان ما مثلا میگن آقا ببینید در آمریکا در اروپا اینقدر ما تجاوز جنسی داریم، ولی خب ایران ما الحمدلله دیگه. فکر نمی کنه که اونا تجاوز که میگن با ما فرق داره تعریفشون. حواستونه یه وقت منبر میدید حواستون باشین آمارا رو نگید. یا مثلا اگر یک زنی مورد متلک، مثلا یه مردی متلک بگه، اینو تجاوز حساب میکنن. و اگر آمار میدن مثلا فرض کنید اینقدر آمار تجاوز بالاست، نه یعنی طرف میشکافه مثل برزدر، خیلی اینا نیست که مثلا متلک و اینا تجاوز حساب میکنن، بعد آمارا میره بالا. ما خب متلک و تجاوز حساب نمیکنیم. یا زن اگه مایل نباشه، شوهرش مایل باشه، میگیم باید زن تمکین کنه. شما از طرف آقا نف نزنید، شما نمانگی خودتون رو دارد، میگه همه همون متجاوزه.
عادت توسعه در بس همه
نه، شما معلوم خیلی عرضه نداره و الا با طرف رو تسلیم کن. طالبه اجمالا بذارید بس مدیریت بشه، بعد آمار میدن. آقا آمار میدن، این همه در انگلیس اینقدر زن مورد تجاوز در کش، باید ببینید تجاوز رو چی معنا میکنن. اینا نمیتونیم، به هر حال باید حواسمون باشه. حالا از بحث همین کودک آزاری هم که مثلا بگیم یک جرم مضاعفی باشه جای بحث داره تو فقه ما، که میدونید همه چی جای بحث و گفتگو داره. من اینجوری نیست که بگم قطعا جزمن بدتن نخیر رو تمام شده، نه، جای بحث و گفتگو داره، بحث مصلحت بیا جاره. آقایون اجازه بدید، به نظر شما چه کار باید کرد؟ مسئله یک ماه مطرحه، قائل به عرشل به کاره بشیم نشیم، مخصوصا با توجه به حرفایی که زدیم، از پیش خودمون یه چیزی با امید خدا در نیاریم. ببینید، من اگر حوصله کنید، که باید حوصله کنید، هم یک متن از طرف مشهور بیارم که میگن هیچ، دست زن خالیه، ظاهرش هم اینه که چه بالغ باشد چه نباش، چه میفهمیده ازاره بکارد یعنی چه یا نمیفهمیده. متن مثلا آقای خویی اینطوریه، ایشون، من آرام میخونم شما با من ذهنن همراهی کنید، ازا اکره امرأتن، اگر اکراه کنه، بحث اکراه ها نگیدم که بحث ما بحث متابع است، عجله نکنید، من اگر حواسم هست، ازا اکره امرأتن، اکراه کنه زنی رو، فجامعها فافزاها، من اینو پیدا کردم با کمک دوستان از آقای خویی که زن رو افزا کنه با این مجامعتش. معمولا زن اگر آمادگی نداشته باشه، چون فشار میاد، اون شرمگاه هم همراهی نمی کنه، ماهیچه ها منقبض میشه، به افزا منجر میشه. افزا هم که حالا یا مجرای بول و حیزش یکی میشه، یا مجرای حیز و قاعد یکی میشه، یا هر ستاش یکی میشه، دیگه میشه سوپر افزا دیگه، باید بگیم افزا بشه. ایشون میگه فعلیه دیت و المهر، من هم باید دیه بده هم مهر رو بده. حتما بلدی دیه افزا، چون افزا دیه داره، باید دیه شو بده، محرم که باید بده، مهر المثل رو باید بده. بعدیشو سوال میکنه آقای خویی، آیا لازم است که عرش البکاره رو هم بده؟ یعنی بگیم سه چیز باید بده: دیه افزا، مهر المثل به خاطر زنا، و عرش البکاره، اگر دختر بوده بکارت هم باید عرش البکاره بده. میگم هی تکرار میکنم، حالا بذارید این هفته نمیرسیم، هفته آینده میرسیم که عرش البکاره چیه. اون بعد ایشون میگه نه دیگه، شما چه از جون این مرد مکره میخواید؟ دیه که داد به خاطر افضا، محرم که داد. بعد قولی رو نقل میکنه که گفتن عرش البکاره رو هم باید بده. بالاخره به قول شهید ثانی، یک جزئی از زن فوت شده، پرده بکارت از بین رفته، حالا میگه دیه نداره. جایی که دیه نداره چی میگیم داره آقایون؟ عرش. بعد شهید اشاره میکنه به تعدد سبب، موجب تعدد مسبب میشه، ایشون افضا شده یه سبب، مورد زنا قرار گرفته که خودش موجب مهر اکراهی، دو سبب، پرده بکارت از می رفته، سه سبب. ایشون جواب میده آقای خویی، میگه اون مهری که مرد میده برای چی میده؟ ارشل بکاره جزئی از مهره، ولذا مهر دختر برابر با مهر سید نیست. و فیه ان المهر الذي تستحقه البكر، مهری که بکر میگیره حسب روایت آینده هو مهر البکر، اصلا این دختر رو به عنوان دختر میگن مهر المثلش چقدره، نه به عنوان دختری که دیگر دختر نبوده زن بوده. و علیه فزیادتو ملحوظتون فی فلا یکون تفویت و حاضر جز حدرا. خلاصه ایشون آقا زیر بار عرشون بکاره نمیره. برگردیم صدر عبارت، فرض ایشون اکراه بود، ولی اگر اکراه نباشه چی که فرض ماست؟ اگر اکراه نباشه چون مهر نیست، بنا شد ارشل بکاره هم جزء مهر باشه، پس مهر که ساقط میشه ارشل بکاره هم ساقط میشه. رضا آقای خویی و خیلی از بزرگان دیگه که الان من نامشون رو اینجا دارم فتواشون دارم، قائل شدن که اگر خانم مطاوع باشه در زنا چیزی طلبکار نیست. میخواد آن یه روایت هم که ایشون میگن اینه، اذا اکتسب الرجل امتا، اگر مردی زنی رو به زور، کنیزی رو به زور تحت سلطه در بیاره، فاقتزها، اقتزاز همون افزا هست، و کنیز رو افزا کنه، فعلیه عشر و قیمتها، چون دیه افزا یک دهم دیه کامله، در کنیز یک دهم قیمتشه. همین دیگه ندارن که ارشل بکاره یا یک دهم باید بده بره. و امکانت حرتن فعلیه صداق، اگر آزاد باشه باید مهر المثلشو بده. با صحبت از ارشل بکاره نیست. یعنی ببینید جان مطلب آقای خوی اینه که ارشل بکاره جزئی از مهر، و چون لا مهر لبقیه، تکرار میکنم، لا مهر لبقیه، پس ارشل بکاره نداره. اگر دقت کنید ایشون از دو تا مقدمه استفاده میکنه، من دارم تکرار میکنم با یه عبارت دیگه، یکی ارشل بکاره جزء مهره، و اون جمله لا مهر لبقیه شامل ارشل بکاره هم میشه، چنانچه شامل صداهای رسمی هم میشه. تکرار میکنم ایشون بین بالغ و غیر بالغ و این که ندونه چه بلای سرش داره میاد و بدانت نمیشه. خب اینو داشته باشید. اگر کسی بخواد فتوا به خلاف بده باید چه کار بکنه؟ یا باید بگه ارشل بکاره جزء مهر نیست، یا اطلاق لا مهر لبقیین رو بزنه خراب کنه. من از جواهر براتون بخونم ببینید جناب جواهر، بله عبارت جواهر اینه، میگه عمل متاوعه، متاوعه همین خانومیست که ما داریم بحث میکنیم دیگه، که زنا رو با رضایت صورت داده، ظاهر عبارت عدم حوله ها، ظاهر عبارت شرایع اینه که هیچی نداره مثل من، لکنه لا یخرو من نظر، بناءً على ان الاذن فی الجنایه من المجنی علی لا یسقط عرشها. فهمیدید چی شد؟ میگه دختر اذن در جنایت داد، درست، اتفاقا راضی هم بود، خوشحالم بود، شاید لذت جنسی هم بود، اما اذن در جنایت معناش این نیست که بفرمایید عرشل بکاره نداشته باشه. مثل مریضی که به طبیب اذن میده منو مداوا کن، آیا اذن مریض به طبیب در مداوا شرعاً قانوناً دلالت داره بر اسقاط عرش، اسقاط دیه؟ خیر، دلالت نمی کنه، مخصوصاً اگر فرض کنید خطا بکنه یا یه اشتباه پزشکی پیش آده، کوتاهی هم نکرده باشه پزشک، ولی پیش میاد دیگه، پیش میاد دیگه، هر کی دیگه هم بود این اشتباه رو میکرد، دلالت نمی کنه. خیلی مطلب آقایون مهمیه که آیا اذن به قول آقایون در جنایت مجوز سقوط حکم وضعی هم هست؟ تکرار میکنم، مجوز سقوط حکم وضعی هم هست؟ جواب میگه نه. ببینید اگر اهل دقت باشید که باید باشید، آقای جواهر اینو جزء مر حساب نمی کنه. میدونید چرا؟ چون اگه جزء مر حساب می کرد می گو ساقط می شه، چون گو مر ساقطه، جواهر مهر رو قبول نداره، مهر رو قبول داره که ساقطه، عرشون بکاره رو جدا می کنه. پس الان ببینید دو تا فقیه هر دو هم سترد سنگین، این بره ترازو اون بره ترازو، یکی میگه محر ولا محر لبقی، یکی میگه یه پدیده جدیدیه و اذن در جنایت موجب اسقاط حکم وضعی نمیشه. اگر اجازه من یه از یه فقیه هم این وسط گفتیم ترازو دیگه، این کفه اون کفه، آست عبدالعلا سبزواری صاحب محذر، مرحوم آست عبدالعلا، خب میدونید ایشون خوشقلمه، هم فقه داره هم تفسیر، تو ذهنم هست اصولم داره و من دیده باشم، ولی خب اصولم داره هم. ولی فقهش که من با تفسیرش که آشنا هستم فی الجمله قابل استفاده است. اینا رو میگم که بالاخره منابع رو بشناسید. ببینید عبارت ایشون چیه؟ عبارت ایشون اینه، من عربیش اینجا ندارم، ایشون میگه عرشل بکاره ساقط نیست، زیرا اصل بر عدم سقوط آن است. اصل اولی چیه در جنایات؟ عدم زمانه یا زمانه؟ هر که آسیب به دیگری میرسونه اصل چیه آقای؟ برای زمان ما باید دنبال دلیل بگیم یا عدم زمان؟ برای عدم زمان، پس عرض زمانه، لذا میگه عرض بر عدم سقوطه، مگر اینکه دلیلی بر سقوط دلالت داشته باشه و در اینجا دلیلی وجود نداره. میگید آقا محر لا محر لبقی، میگه زیرا یا گفته میشود چون زانیه با میل خود اقدام به این امر نموده، پس عرشل به کار به او تعلق نمیگیره، به میل خودش، به رضایت خودش، میگوییم این ام موجب سقوط و حکم وضعی نمیشه. این حرف مال کی آقای این آقای عبدالله داره میزنه؟ صاحب جواهر، معلومه که ریشه اونه، ایشون داره آورده. یا گفته میشود که مهر به زانیه تعلق نمیگیرد، عرشم نمیگیره و اطلاق مهر البقی سقوطان میگیره، میگه اینم دلیل نداره. یا گفته می شود چنان که مهر به زانیه تعلق نمی گیرد، عرش هم به او تعلق نمی گیرد و این هم یک دعوای بدون دلیل. حتی اونه که گفتن نگفتن چون مهر نمیگیره عرشم نمیگیره، ایشون کلام رو درست نقل نکرده. آقای خویی چی فرمود؟ فرمود نه ای که چون مهر تعلق نمیگیره عرشم نمیگیره، گفت العرش محرون ولا محر لبقیه فلا عرش برای ازاله بکارت. فرق میکنه. وقتی بخوامم رد کنیم فرمایش آقای خویی رو، یه دفعه میگیم آقا شما میگی محرون این لا محره، اما یه دفعه میگیم نه نمیگیم محره ولی ساقته. حرف آقای سبزواری درسته که دلیلی نداریم. چجور بگم امانت داری نشده در نقل حرف مخالف. خب من شما رو با سه تا کلام که دوتاش که علا طرف یه نقیز بود، اینم که متمایل به فرمایش آقای جواهره ولی راهش فرق میکنه، به نظر شما چی بگیم که این مسئله رو پروندهش رو ببندیم و اگر بتوانیم بریم سراغ مثلا دوم سوال، نه امروزا، هفته آینده دیگه سوال دوم. سوال دوم اگر میخواد پیش مطالعه کنید، ماهیت شناسی عرش رو بکاره. شاید بگید خب مگه چیزه عرش رو بکاره، آیا همون محره یعنی مساوی با محره یا نه کارشناس باید بیاد و تعیین بکنه، اون باید هفته آینده اشارتی داشته باشه. آقا شما چی داشتین؟ من نگذاشتم
آدرس عبدالله
کجا بیدید؟ عبدالله جلد 29
صفحه
236 محذب الاحکام. خب اجازه میدید من دو سه دقیقه، چون دوستانتون هم ظاهرن اومدن، ببینید این حرف آقای خویی که مهر اوتوماتیک عرشل بکاره رو میگیره، این به نظر شما درسته یا نه؟ یکی میگم به نظر شما چون مسئله عرفیه نه شرعی که بگیم خب آقا باید ببینیم دلیل چی میگه. آیا در محیط های مختلف مهر دختر رو با مهر سیب یکی حساب میکنن؟ حال ایران ما، عرب ها، البته یه مشکل ما داریم با مثل اروپا و آمریکا و ایناست، اونا اصلا شنیدم حالا اینا به ما نقد کردن که اصلا بیک بودن دختر رو در سنین بالا عیب میدونن، میگه این حتما طالب نداشته که دست نخورده.
نه اولا مثل ما خانواده های سنتی دارن خانواده.
بله حالا قطعا اینا ما هم قبول داریم. حتی من از بعضی از دوستان سوال میکردم یه زمانی که در مسکو ایشون اونجا بودم و سوال میکردم، خب ایشون سابقه خیلی داشت، سوال میکردم از استحکام خانواده، وضع طلاق. چند سال پیش من گفت متاسفانه وضع ما بدتره، این حرف شاید مال نمیدونم در 12 سال پیشه، و چون ما داریم با سرعت موشک میریم جلو به طرف عدم استحکام و طلاق و آمار طلاق دیگه، یعنی اینجوریه درسته، ولی اینم هست، یعنی اونش هست اینش هم هست که مثلا ولی زب خیلی چیز نمیدونن مثل جوامع سنتی ما یا مثلا جامعه سنتی خودشون که حالا دختر ازاله بکارت شده و مورد دست خورده و نه بعضی مثلا طرف راحت زن، اما اخیرا یک پرونده بود زن شوهر داره بچه‌م داره، راحت میگه مثلا در فلان شب با فلان پسر، با حالا اون یکی از این خانواده سلطنت انگلستان چی کار کردیم و چی شدم، چون تعریف هم میکنه که حالا باشه ایران ما باشه، خب اون شوهر دیگه نگاه به این زن نمی کنه، اون را هم صحبت کرده بعدم کاری نداره. اجمالا حالا بذارید این نکته ایست که اگر عیب ندونن که خب کاری نشده، یه چیز اضافه از بین رفته. عیب هم بدونن نقص زن محروم میبره بالا. و لذا یه دختر وقتی که عقد میشه، عروسی میشه و از حالت دوشیزگی در میاد، اگر بخواد دوباره ازدواج کنه، اولا اون طالب مثل اول نداره، بعد مهرش اون مقدار نیست. یعنی میخوام بگم این فرمایش های خویی قابله، نه مال ایشون هم نیستا، این فکر کنم ابن ادریس هم قبل از ایشون گفته. گوش میکنی؟ اما نکته‌ای که جای تأمل داره، آقایون شما از فضلایید، در نابالغ چرا بگیم مثلا هیچی لا محرل بقیه؟ عرشل بکاره جزء محره، درست؟ اما متاوعه نابالغ، چون آقای خویی قبول داشت که اگر متاوعه اگر از بالغ باشه، ببخشید، اگر اکراه باشه مهر داره. آیا متاوعه نابالغ حکم اکراه رو نداره؟ از این جهت که اثری نداره. چطور اونجا تمکین زن با اکراه میگید کلا تمکینه؟ در مورد غیر بالغ کار دیگرش هم همینه. شما نمیگید انشاءش انشاء نیست، نکاهش نکاه نیست، بیعش بی نیست. بله اگر یه جایی دلیل داشته باشیم در غیر بالغ، مثلا در وصیت پسر 10 ساله، حالا دختر که بالغه، میدونید که دلیل داریم، یه جایی که اثر مترتبه بلوغ هم نیست، اثر مترتبه بلوغ هم شرط نیست، ولی اگر یه جا دلیل نداریم، به نظر ما نظر امثال مرحوم آقای صافی و دیگران میتونه دفاع بشه ازش. چنان که اگر اصلا طرف نمیدونه مثلا ازاله بکارت چیه یا چه خسرانیه چه ضرریه، اینجا باز بگیم لا محرل بقیه، عرشل بکاره، او تمکینش و متاوعش به زنا بوده نه به ازاله بکارت، تمکینش به زنا بوده نه به ازاله بکارت. به نظر ما فضلا ابت جای کار داره، جای بررسی بیشتر داره. ما از هر قولی این نکتهش رو بگیریم، بگیم اگر متاوع باشه، بالغ باشه و توجه به ازاله بکارت داره، خب ساقط. حرف جواهر رو نمیپذیریم که ربطی نداره به هم. خب داره رضایت میده، داره میدونه ازاله بکارت میشه، ولی هر کدوم از این دوتا شرط، یا بگیم 3 تا شرط، اگر متاوع نباشه، یعنی محل بحثمون نیست، اگر بالغ نباشد، اگر گاهی بالغ هم هست 7-8 سالشه ولی خب نمیدونه ازاله بکارت یعنی چه یا فلان، باید بینیم سراغ ادله. همون عمومات لا محرل بقیه و امثال ذالک اطلاقی نداره که بچه رو بگیره. آقا ببینید نکته اینه، اطلاقی نداره، اطلاق دلیل میخواد، در مقام بیان بودن میخواد. به نظرم اگر یه وقت پرسیدم، حالا گاهی میگن امتحانم آقایون باید بدن، فضلا شما که از افاضلید، رأی کلاس قدر متیقن اینه، از سقوط متاوع بالغ عالم به ازاله بکارت و اینکه بکارت، گاهی هم میدونه ازاله بکارت چه، ولی فکر میکنم مثل خون دماغه مثلا، یه خون میاد هیچی نیست، نه دیگه اینجور جاها باید بگیم. فتوا هم که داریم، حالا نباشه هم بالاخره میشه گفت، شما چی داره؟
یه مطلب روشنش شما این عرش جزء رو مرد میدونید یا به اولویت مثلا؟
نه دیگه، ما گفتیم عرش، عرش البکاره ها، نه هر عرشی. عرش البکاره در واقع جزئی از مهر به این معنا که مهر رو بالا میبره. عرض کردم عرفن به عرفم تمثل کردم، حرفا همین بود دیگه، توضیح دادیم. خب آقای میخواد کافی باشه دیگه. سوال دوم رو انشاءالله هفته آینده بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.